ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شیوع بیماری آنفلوانزای خوکی مدارس کرمان را به تعطیلی کشاند. به دلیل طوفان شدید بنادر قشم، هرمز و بندرعباس تعطیل شدند. وزیر صنعت و معدن ایران سومین کارت زرد خود را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. مدارس استان کرمان به دلیل شیوع آنفلوانزای خوکی به مدت 2 روز تعطیل شد. امید سلاجقه، رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، با اعلام این خبر گفت وضعیت بهداشتی مدارس به طور روزانه رصد می شود. در استان کرمان طبق آمار رسمی تا کنون 28 نفر بر اثر ابتلا به بیماری آنفلوانزای نوع H1N1 جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون حدود 600 نفر از بیماران مبتلا به این ویروس در بیمارستان‌های مختلف کشور بستری شدند. آنفلوانزای نوع H1N1 یا آنفلوانزای خوکی بیماری حاد تنفسی است که به صورت واگیر از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. رئیس اداره هواشناسی قشم از تعطیلی بنادر قشم، هرمز و بندرعباس به دلیل طوفان و گرد و غبار شدید خبر داده است. به گفته او تا اطلاع ثانوی از تردد هر گونه شناور در حوزه دریایی تنگه هرمز جلوگیری می شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس اداره هواشناسی قشم نوشته است که از روز چهارشنبه بادهای شمال شرقی افزایش می‌یابد و این مناطق دریایی متلاطم خواهد بود. به گفته این مقام مسئول، ناپایداری جوی و دریایی تا 20 آذر ماه ادامه خواهد یافت. در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سومین کارت زرد خود را از نمایندگان دریافت کرد. از 203 نماینده حاضر در جلسه روز دوشنبه، 106 نماینده با رأی مخالف خود 16 کارت زرد را به وزیر کابینه حسن روحانی دادند. حمید رسایی، نماینده اصولگرای تهران، از آقای نعمت‌زاده درباره عضویت او در هیئت مدیره 16 شرکت همزمان با تصدی پست وزارت سوال کرده بود. آقای نعمت‌زاده در پاسخ گفت که در سال 1392 با پذیرش پست وزارت از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا داده بود، اما پاسخ او نتوانست آقای رسایی و دیگر نمایندگان مخالف را قانع کند. کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا، از دستگیری 53 نفر از کسانی که در فضای مجازی از تفکر گروه حکومت اسلامی یا داعش حمایت می‌کردند خبر داد. آقای هادیانفر بدون اشاره به زمان دستگیری این عده گفت برخی از آنان که از روی ناآگاهی اقدام به این کار کرده بودند با سپردن تعهد آزاد شدند، اما کسانی که به جرم خود اقرار داشتند بازداشت شدند. به گفته او بیشتر این افراد در استانهای مرزی کشور بودند. رئیس پلیس فتا همچنین از شناسایی و حذف 132 سایت در 8 ماه گذشته، سایتهایی که به گفته او از داعش و گروه‌های تروریستی حمایت می‌کردند، خبر داده است. مقامات جمهوری اسلامی بارها تأکید کردند که به طرفداران گروه خلافت اسلامی اجازه نخواهند داد در ایران هیچ گونه فعالیتی داشته باشند. نشست کمیسیون مشترک برجام متشکل از نمایندگان ایران و گروه 5+1 صبح امروز دوشنبه در وین برگزار می شود. در این نشست عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری برجام از طرف ایران، و هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان گروه 5+1 شرکت دارند. مهمترین موضوع مورد مذاکره در جلسه روز دوشنبه بررسی پیشنویس قطعنامه است که قرار است در نشست شورای حکام به رأی گذاشته شود. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. با شروع فصل سرما در ایران، 28 نفر در 2 استان کرمان و سیستان و بلوچستان بر اثر ابتلا به بیماری آنفلوانزای خوکی درگذشتند. علی اکبر حق‌دوست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است که ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس آنفلوانزای خوکی تشکیل شده و اقدام‌ها برای کنترل این بیماری ادامه دارد و مدارس کرمان هم به دلیل شیوع آنفلوانزای H1N1 تعطیل شدند. دکتر فرین کمانگر، استاد و رئیس بخش اپیدمی شناسی دانشگاه دولتی مورگان در ایالت بالتیمور در آمریکا، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد در این باره پاسخ داده است.
توی آمریکا به طور متوسط حدوداً سالی 30,000 نفر بر اثر آنفولانزا میمیرن. معمولاً توی بچه‌های کوچیک زیر 2 سال اتفاق میفته، یا افراد مسن بالای 65-70 سال، و یا خانم‌های حامله، و یا کسایی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن مثل بیماری‌های مزمن کلیوی قلبی. این افرادی که بیماری شدیدی دارن در حال سلامت کامل نیستن. وقتی یه چیز به این قضیه اضافه میشه میتونه تعادل به سمت بیماری پیش بره، و این هستش که اون 30,000 مورد مرگی که به طور متوسط توی آمریکا خدمتتون عرض می‌کنم معمولا توی این افراد اتفاق میفته. توی ایران هم مسلما این قضیه هست. حالا توی ایران این آمار ارقام مسلما کمتر هم دقیق هستش، و ما نمیدونیم دقیقاً هر سال چند نفر میگیرن و هر سال چند نفر از این بیماری فوت میکنن، ولی این عدد 20 نفر تا 22 نفری که گفته شده مسلما عده خیلی بیشتر از این هم من مطمئنم در اثر آنفولانزا فوت میکنن و هر سال این اتفاق میفته.
آقای دکتر کمانگر، وزیر بهداشت ایران گفته که ویروس آنفولانزا سال به سال قوی تر میشه.
من مطمئن نیستم این چیزی که از قول وزیر بهداشت گفته شده این نقل قول دقیقی باشه، ممکنه ایشون چیز دیگه‌ای گفته باشه. این طور نیست که هر سال ویروس آنفولانزا قوی تر بشه. بعضی از سالها یک جهشی در ویروس آنفولانزا ایجاد میشه که اون رو خیلی قوی میکنه. این اتفاق به طور مکرر میفته. این یه ویروسه. یه ویروس مثل هر ارگانیسم دیگه‌ای درش یه موتاسیون‌های یک جهش‌های رخ میده که باعث میشه اون ایمنی که در بدن به انواع قبلی آنفولانزا ایجاد شده به این نوع جدید وجود نداشته باشه. بعضی از این جهش‌ها مختصره. هنوز هم سیستم ایمنی بدن ما میتونه تا حدود زیادی این ویروس رو شناسایی بکنه و اون جهش‌های مختصر باعث اپیدمی‌های وسیع نمیشن. در حالی که بعضی جهش‌ها یک جهش‌هایی هستن که به قدر این ویروس رو تغییر میدن ساختمانش رو که دیگه بدن ما قادر به شناسایی اون ویروس اصلا نیست و باعث اپیدمی‌های وسیع میشن. به عنوان مثال چند سال پیش یک اپیدمی ایجاد شد در اثر ویروس آنفولانزای H1N1 که در تمام دنیا گسترش پیدا کرد. این اپیدمی که در تمام دنیا گسترش پیدا میکنه اصطلاحا بهشون پاندمی میگن. گذشته هم چند مورد پاندمی آنفولانزا ایجاد شده. معروف ترینش در سال 1918 هستش که میلیون نفر رو در تمام دنیا کشت. یعنی شما از چین بگیری تا ایران تا اروپا تا آمریکا عکساش هستش که چندین میلیون نفر کشته شدن. بنابراین بد اینطور نیست که هر سال قوی تر بشه. هر از چندگاهی هر 10-20 سال یه بار یک جهش عمده اتفاق میفته که باعث میشه عده زیادی در اثرش بمیرن.
آقای دکتر کمانگر، از دیدگاه شما واکسیناسیون تا چه حد میتونه بر کاهش میزان مرگ و میر بر اثر آنفولانزا تاثیرگذار باشه؟
واکسیناسیون بسیار مفید هست. اینطور نیستش که واکسیناسیون به طور کامل باعث بشه که آنفولانزا از بین بره. چرا؟ چون ما هر سال واکسن رو بر حسب اون نمونه هایی که سالهای گذشته شایع بوده و پیش بینی اون از اینکه امسال چی شایع خواهد بود میسازیم. ولی ممکنه نوعی بیاد که این واکسن در مقابلش مقاومت ایجاد نکنه. همینطور که عرض کردم هر از چندگاهی یک تغییرات عمده توی ویروس ایجاد میشه که نه بدن ما میشناسه نه اون واکسن هایی که ما داریم در مقابلش کاملا مقاومه. بنابراین معمولا واکسن ها بسیار خوب هستن، معمولا درصد قابل توجهی از آنفولانزا رو کم میکنن، ولی بعضی وقتا هم ممکنه نوعی بیاد که واکسن در مقابلش مقاومت کافی ایجاد نکنه.
اظهارات دکتر فرین کمانگر، رئیس بخش اپیدمیشناسی دانشگاه مورگان در آمریکا را می‌شنیدید. و اما بعد از ماه‌ها از اعلام ممنوع تصویری محمد خاتمی، برخی از رسانه‌های اصولگرا مانند خبرگزاری تسنیم از اینکه روزنامه اطلاعات عکس و خبری از رئیس جمهور اسبق ایران منتشر کرده به شدت انتقاد کردند و اون را خلاف قانون دانستند. گزارشی از وحید پوراستاد.
روزنامه اطلاعات به مدیر مسئولی حجت الاسلام محمود دایی روز یکشنبه عکس و تیتری از گفتگوی محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران با روزنامه از سفیر لبنان منتشر کرد که همین مسئله بار دیگر برخی از چهره ها و رسانه های اصولگرا را به واکنش های تند علیه محمد خاتمی و مدیر مسئول روزنامه اطلاعات واداشت. این واکنش‌های تند اصولگرایان به انتشار گفته‌ها و تصاویر رئیس جمهور اسبق ایران پس از آن شدت بیشتری گرفت که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول رئیس قوه قضاییه ایران در بهمن ماه سال 93 گفت رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته او متخلف برخورد خواهد شد. محمد مصطفی حقوقدان ساکن نروژ:
توقیف افراد، ممنوع خروج کردن، ممنوع تصویر کردن افراد، از جمله ممنوع تصویر کردن آقای خاتمی توسط شورای امنیت کاملا برخلاف قانون و در هیچ کجای از قوانین جمهوری اسلامی ممنوع تصویر کردن افراد به هیچ عنوان در قانون تجویز نشده توسط مرجع قضایی انجام بگیره، مگر اینکه یک نفر بر اساس یک حکم قضایی محکوم بشه و به عنوان تکمیل مجازات، مثلا مجازات ممنوع تصویر شدن افرادم در یک زمان خاص رو بدن.
با وجود اینکه غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضاییه ایران ممنوع تصویری محمد خاتمی را مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تصمیم قوه قضاییه دانسته بود، اما ماها قبل حسن روحانی رئیس جمهور ایران و رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور در یک کنفرانس خبری مصوبه شورای عالی امنیت ملی را در این زمینه تکذیب کرده بود.
اگر کسی هم انتصاب داده این رو به شورای عالی امنیت ملی خلاف کرده و باید طبق قانون مورد مجازات قرار بگیره.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی مطهری نماینده مجلس هم در دانشگاه علامه طباطبایی تهران درباره ممنوع تصویری محمد خاتمی گفته این مسئله نیز همچون موضوع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بدون حکم قانونی است. اما چندین ماه پیش جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس مدعی شده بود در دیدار خصوصی تعدادی از نمایندگان با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با آنها گفته محمد خاتمی یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب است و باید رسانه‌ها، اصولگرایان و نخبگان نسبت به او موضع گیری کنند. صدای کریمی قدوسی که در فضای اینترنت منتشر شده.
در مورد آقای خاتمی، اون زمان همین تصمیمی که برای آقای موسوی و کروبی گرفته شد برای ایشون هم همین تصمیم گرفته شد، منتهی به حصر خانگی به لحاظ فیزیکیش که نتونه مثلا بیرونی بره و دید و بازدیدی بره و او بره و اینا، اینشو نگذاشتن. ولی همون اثری که بر حصر خانگی موسوی و کروبی بار شد، همون اثر رو تصمیم کردن برای خاتمی باید باشه.
شبیه به همین گفته را حجت الاسلام محمود نوویان، دیگر نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس، در یکی از سخنرانی‌های خود که در فضای اینترنت منتشر شده نیز گفته بود.
مقام معظم رهبری فرمود خاتمی باقیه بر انقلاب، باقیه باقین.
این نقل قول‌ها هیچگاه از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی تکذیب نشده، اما با وجود این مهدی مهدوی آزاد، تحریرگر سیاسی ساکن آلمان، معتقد است اصولگرایان از تأثیرگذاری محمد خاتمی در انتخابات پیشروی مجلس هراس دارند.
به نظر میرسه که جناح تندرو که کنترل دستگاه قضایی رو هم به عهده داره، از اثرگذاری گسترده محمد خاتمی و اصلاح طلبان در انتخابات سال 92 و تغییر معادلات سیاسی کشور همچنان عصبانیه و ناشی از یک برنامه مشخص سیاسی است، چون نگرانند از اینکه آقای خاتمی و اصلاح طلبان بتونن در انتخابات مجلس هم مثل انتخابات سال 92 معادلات سیاسی کشور رو عوض کنند.
چند قبل به دنبال اعلام ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی از سوی قوه قضاییه، شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم این اقدام را نامتعارف، غیرقانونی و دارای جهتگیری‌های سیاسی خوانده بود.
گزارش بود از وحید پوراستاد و با چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا این بخش را به پایان می‌بریم.
این روزها این خبر جنجالی که یک دختر بچه 4 ساله‌ای رو که چانش پارگی پیدا کرده بود و بخیه کرده بودن به علت اینکه والدینش پول نداشتن بدن 150,000 تومان، بخیه های اون رو باز کردن و رها کردن به امان خدا. خیلی ها از این قضیه تعجب کردن، از جمله خودم، ولی باز به خودم پاسخ دادم در کشوری که 5,000 رو استخدام میکنن، آموزش میدن و به صورت گردانهای امام علی در میارن برای سرکوب مردم در سال 88، آدمای سالم رو لطوپار و تکپاره کنن، ما انتظار داریم که چونه این دختر رو یک نفر بخیه بکنه یا بدوزه. این فردم اونجا اگر به عنوان کسی استخدام شده که بخیه میکنه، اهل بخیه است، نه آموزش دیده واقعا، نه اینکه سوگند یاد کرده.
خواهش میکنم مطلب بفرمایید. علت این که حق و تدریس معلمین از اول فروردین 94 و حتی قبل از اون پرداخت نشده علتش چیه؟ و بخواهید از این وزیر محترم که گاهی اوقات ازشون سوال میشه عصبانی نشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.